مثالی و خلاصه این که در یک صورتی تصور کنیم که حق تعالی بخواد مشاهده بشه، که حق متعال منزه از اینه که بخواد در صورتی رؤیت بشه. اما اون دسته از آیات یا روایاتی که اثبات رؤیت میکنه، مثلا مثل اون عبارت نورانی امیرالمومنین که فرمود لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدای را که نبینم، اینجا مراد اون ادراک حضوری و شهودی حقه، که البته خود این ادراک هم مراتب داره. یعنی یک موقع انسان حق تعالی رو، حق متعال رو در مظاهر خلقی مشاهده میکنه. به دریا بنگرم، دریات بینم. به صحرا بنگرم، صحرات بینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینم. و یک موقع بالاتر از این، حق رو در مظاهر ملکوتی شهود میکنه و بالاتر از او در مظاهر جبروتی یا روحانی، که اینها همگی شهود آیات هست، که آیت به معنی نشانه است. و از اونجایی که در درجه شهود هرچه که عارف بالا بره و هرچه که این شهود بسیط‌تر باشه، باز یک تعینی از تعینات حق رو داره شهود میکنه، یعنی به یک آیتی از آیات خداوند میرسه، به یک تجلی از تجلیات داره میرسه. لذا شهود کنه ذات متعذره، یعنی ذات رو به اون نحو ذات که هست امکان رؤیت و امکان درکش برای کسی میسور نیست که انسان بخواد به کن حق تعالی رو درک کنه. و گفتیم این شهود اصلا با رؤیت بصری و یا رؤیت مثالی اینا کلن فرق میکنه، ولی خود همین شهود هم که یا عبارت اخرای فنا باشه، بحث فنا فی الله رو بخواییم فرق کنیم، این هم باز در مراتب مختلف است، در مظاهر مختلف است، متفاوته. و اینجا که حضرت موسی استدعای رؤیت کرد از خداوند، طلب رؤیت کرد، بنا به بعضی از روایات ایشون میخواست حق رو در مظاهر ملکوتی مشاهده کنه، که آقا امیر مؤمنان هم فرمود که چی در این عبارت، و عبدالله سبحانه بعض آیاته، پس خداوند آشکار کرد بعض آیاتش را. بعضی از آیات یعنی منظور اون تجلیات عظیم حقه، تجلیات بزرگ رو، که در بعضی از روایات داریم که این نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین، شیعیان کروبی امیرالمؤمنین بود که از خلق اول نور اونها بود، جلی شد برای موسی و موسی بیهوش بلکه به حالت صعق در آمد. و تجلی ربنا للجبل، تجلی کرد پروردگار ما، تجلی کردن یعنی آشکار شدن، نمایان شدن، نمایان شد پروردگار ما، منتها در اون قالب، در اون آیه متجلی شد. خب وقتی که برای کوه متجلی شد، حضرت علامه طباطبایی میفرماد این سعق و این موتی که به حضرت موسی دست داد، نه به خاطر متلاشی شدن کوه بود، چون حضرت موسی خیلی عظیمتر از این حرفها رو دیده بود، مثل اونجایی که خداوند کوه رو کند و بالای سر بنی اسرائیل آورد که در خود قرآن هم ذکر شده، یا شکافته شدن دریا که کف دریا خشک شد و اونها عبور کردن از کف دریا، یا اژدها شدن مثلا عصا. خیلی این امور رو دیده بود، چیزی نبود که بخواد از متلاشی شدن کوه بترسه و بیهوش بشه، بلکه از اون ادراک، اون تجلی بود که برای کوه شد. سلام. سلام. اون اندکات، اون تجلی که برای کوه شد، حضرت موسی اون سعق و بیهوشی و موت بهش دست داد. و همینجور اینجا خوندیم که امیرالمومنین لنترانی رو، هرگز مرا نخواهی دید رو، فرمود لنترانی فی دنیا حتی تموت فترانی فی الاخره، فرمود هرگز مرا نخواهی دید در دنیا تا آن که بمیری، و مرا در آخرت خواهی دید. که این که میگه در آخرت، آیه قرآن بفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینان فقط ظاهری از حیات دنیا رو میدانند و از آخرت که باطن دنیاست غافلند. اون چشم آخرت بین که فترانی فی الاخره، چشمیه که انسان باطن اشیا، ملکوت اشیا رو میبینه، که و ملکوت اشیا هم چیه؟ حقه، حقیقت اشیا حقه. لذا اون دیده حق بین باید باز بشه که انسان از ظاهر به باطن سفر کنه و با اون دیده باطن بین بتونه حق رو مشاهده کنه. خب فرمود و خر موسی صعقا، یعنی میتا. حضرت موسی صعق یا بیهوشی بهش دست داد که حضرت امیر فرمود یعنی میتا، یعنی که مرد که بتونه اون تجلی رو درک کنه. فکان عقوبته الموت، پس عقوبتش مرگ بود. عقوبت چیزیه که در عقب چیزی میاد، که البته این اصطلاح بیشتر در امور منفی به کار میره، منتها کلمه عقوبت از چی گرفته شده؟ از عقب گرفته شده. چیزی که به عقب چیزی بیاد میشه عقوبت. میگه در این درخواستی که کرد، عقوبت، عاقبت، پشت سرش چی آمد؟ موت بود، که موت عقوبتش بود. یعنی وقتی چنین درخواستی میکنه، باید چنین چیزی رو در عقب، در عقب او بتونه تحمل کنه. ثم احیاه الله، سپس دوباره خداوند او را حیات بخشید، یعنی حیات دنیوی. چون ما میدونیم موت در مقابل حیات نیست. قبلا یه بحثی داشتیم، مرگ در مقابل حیات نیست. حیات یک دامنه خیلی وسیعی داره، حیات دنیوی، حیات اخروی. منتها اون اینجا که میفرماند احیاه الله، منظور اون حیات دنیویه، که حضرت موسی دوباره حیات دنیوی پیدا کرد، دوباره برگشت به ادراکات حسی خودش. و بعثه و تاب علیه، او رو مبعوث کرد و توبه داد بر او. فقال، پس حضرت موسی گفت سبحانک منزهی تو، منزه از اون هستی که در وعاء حتی شهود کسی بخوای در بیای، منزه از این هستی که حتی کسی بتونه تو رو مشاهده کنه، نه با دیده سر، حتی در قالب تجلیات. توب تو الیک، توبه میکنم به سوی تو، برمیگردم به سوی تو، و انا اول المؤمنین، و من اول مؤمنینم، یعنی اول مؤمنین آمن بک منهم انه لن یراک، یعنی اول مؤمنی هستم که ایمان آوردم به تو که تو قابل رؤیت نیستی. اول مؤمنی هستم که از اینان که آمده بودن بنی اسرائیل درخواست رؤیت کردن از موسی، گفتن ما خدا رو ببینیم. ارن الله جهرتن، خدا رو آشکارا ببینیم. وقتی حالا داری تکلم خدا رو میشنوی تو، پس میتونی او رو ببینی. و اما قوله، خب اینجا اگه در خاطرتون باشه چند تا آیه رو اون بنده خدا مطرح کرد، خب بعضی آیات اثبات رؤیت میکنن، بعضی آیات نفی رؤیت میکنن. یکی دیگه از آیاتی که اثبات رؤیت میکنه اینه، ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، و به تحقیق که دید او را یک بار دیگر در نزد سدرة المنتهى، که اینجا منظور پیامبر اکرمه که میگه او را دید، یعنی خدا رو دید در نزد سدرة المنتهى. حالا البته میگه رآه، دید او را، حالا دید او را به کی برمیگرده بحث میکنیم. سدرة المنتهى هم اون بالاترین یا بگیم آخرین مرتبه عالم ماده است، عالم خلقه، که دیگه بعد از او، چون سدره محیط به همه عالم ماده است، و بعد از او دیگه عالم ماده، عالم خلق دیگه نداره. خب بعد میگه عند سدرة المنتهى، دقت بفرمایید اینجا عبارت رو یه مقدار، و به تحقیق که رآه، دید او را، نزلتن اخرای، بار دیگری، عند سدرة المنتهى، در نزد سدرة المنتهى، یعنی خدا در نزد سدرة المنتهى بود، طرف اینجوری تصور میکنه، در حالی که امیرالمومنین میفرماد یعنی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم کان عند سدرة المنتهى، یعنی رسول الله در نزد سدرة المنتهى بود که او را دید، نه اینکه خدا در نزد سدرة المنتهى بود که خدا رو ببینه، که بخوایم خدا رو محدود کنیم به در نزد سدرة المنتهى. این از این قسمتش که عند سدرة المنتهى برگشت میکنه به رسول الله، در نزد سدرة المنتهى بود، یعنی رسول الله در نزد سدرة المنتهى بود و دید، در اون افق دید. حیث لا یتجاوزها خلق من خلق الله، به حیثی که تجاوز نمی کند از آن خلقی از مخلوقات خداوند، که آخرین مرتبه گفتیم عالم خلقه سدرة المنتهى. و قوله فی آخر الآیه ما زاغ البصر و ما طغى، اشتباه نکرد دیده، چشم اشتباه نکرد، طغیان نکرد، لقد رآ من آیات رب الکبری، به تحقیق که دید از آیات بزرگ پروردگارش، از آیات بزرگ پروردگار رو مشاهده کرد. خب این آیات بزرگ پروردگار پس اینجا نشون میده که اون رؤیتی که در نزد سدرة المنتهى صورت گرفته چی بوده؟ آیات پروردگار بوده، که گفتیم منظور از آیات چیه؟ تجلیات الهی، تعینات الهیه. که آقا امیرالمومنین میفرمان رعا جبرئیل، که جبرئیل رو دید اونجا در نزد سدرت المنتها. میگه رسول اکرم در نزد سدرت المنتها دید، یعنی جبرئیل رو در نزد سدرت المنتها دید. فی صورتهی مرتین، در صورت خود جبرئیل دید دو مرتبه. بارها جبرئیل به رسول الله نازل شدن، اما در انسان و قرآن بحثی داشتیم در وجود نفسی ملک و وجود اضافی ملک. گفتیم فرشتگان یه وجود نفسی دارن و یک وجود اضافی. وجود اضافی اونها اون صورتیه که برای رائی، برای کسی که میبینه اونها رو، متمثل میشن، ظاهر میشن و به صورتهای مختلف هم ظاهر میشن. گفتیم گاهی وقت جبرئیل به صورت دهیه کلبی ظاهر میشد، گاهی وقت با 360 بال ظاهر میشد، گاهی وقت بیشتر، گاهی وقت کمتر، به صور مختلفه ظاهر میشد جبرئیل. این ظهور اضافی اونهاست که در وعاء و ظرف ما داره صورت میگیره، اما اون وجود نفسی و حقیقی ملک، اون وجود حقیقی اونها چیه؟ اینجا امیرالمومنین که میفرماد فی صورتهی، یعنی در اون صورت خاصه خودش، نه اون صورتی که ظاهر میشه، بلکه در اون حقیقت روحانی و مجرد و بسیط خودش. دو بار او رو به صورت بسیط و مجرد خودش مشاهده کرد، که حاضهی مرتن و مرتن اخرى، یکی اینجا بود یکی هم دفعه دیگه بود. و ذالکه ان خلق جبرئیل عظیمون، و این به این علت است که آفرینش و خلقت جبرئیل عظیم است. گفتیم دیگه اینجا بحث اون صورت نیست، صورت مثالی جبرئیل نیست، بلکه اون حقیقت نفسی جبرئیله که اون خیلی عظمت داره، خیلی احاطه داره، که احاطه به همه عالم ماده داره، چون مجرد صرفه. که آقا می فرماد فهوه من روحانیین، که جبرئیل از روحانیینه. روحانیین منظور اون مجردات صرفه هستن. آیه قرآن می فرماد یسألونک عن الروح، از تو سؤال می کنن از روح. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. بعضی ها تصور کردن اینجا خداوند نخواسته جواب بده، گفته بگو از امر پروردگار من، در حالی که نه، اینجور نیست. خداوند جواب داده که روح از عالم امره، از عالم خلق نیست. عالم خلق تقدیر، اندازه است. موجودات خلقی، که حالا چه موجودات عالم دنیا باشه، چه عالم برزخ باشه، عوالم مثالی باشه، اینا به یک عبارت همه میشن موجودات خلقی، چون تقدیر دارن، اندازه دارن. اما عالم امر که علا له الخلق والامر، خلق و امر از آن اوست، عالم امر عالمیه که دیگه اندازه نداره. موجودات اونجا بسیطن، حقایق بسیطن، عالم ارواح، عالم روحانیینه، عالم روحه. قل روح من امر ربی. بعد آیه دیگه امر رو تفسیر میکنه، تفسیر باید قرآن به قرآن باشه دیگه، میفرماد و ما امرنا الا واحده،
امر ما نیست مگر واحده که اون جنبه وحدت در او حکم فرماست و اون کثرت خلقی دیگه در او نیست، منزه از اون کثرت خلقیه، عالم عالم وحدته، عالم عالم وحدت، اون کثرت خلقی دیگه در اونجا نیست. خب بعد میگه روح از عالم امره که اون جنبه وحدت در روح حکم فرماست، لذا در قرآن همیشه روح گفتیم واحد آمده، چون از عالم امره و عالم امر عالم وحدته. حالا میگه جبرئیل از روحانیینه، یعنی اون صورت خاصه جبرئیلیه از اون روحانیینه که از عالم امرن و موجودات بسیطن و لذا رؤیت اونها خیلی سخته، خیلی تحمل میخواد، خیلی فشار داره، که در روایاتی که در انسان و قرآن بود، در یکی از مشاهدات رسول الله حقیقت جبرئیل رو اگه در خاطرتون باشه خوندیم که رسول اکرم از هوش رفت، از هوش رفت وقتی جبرئیل با اون صورت اصلی خودش ظاهر شد. و یا اینکه یه روایتی عرض کردیم خدمتتون از خارج از کتاب که حضرت حمزه تقاضا کرد رؤیت جبرئیل رو و رسول اکرم فرمود که سخت رؤیت ایشون، ایشون اصرار کرد گفت باشه این دفعه که جبرئیل نازل شد خبرت میکنم. بعد حضرت حمزه میفرماد رسول اکرم به من خبر داد و وقتی من نگاه کردم نگاهم به پای جبرئیل افتاد، از هوش رفتم، نگاهم به پای جبرئیل، پا میدونید پایین ترین مرتبه است، نازل ترین مرتبه جبرئیل رو که دید از هوش رفت، نتونست طاقت بیاره. و علتش هم اینه که نفس ما که متصل به بدن ماست برای ادراک اون حقایق روحانی، اون حقایق بسیط، فشار عجیبی به نفس وارد میشه، به جسم وارد میشه، حتی ارواح انسان حتی ارواح انسانی که از دنیا مفارقت کردن، ارتباط با ارواح به این جسم فشار میاره، ارتباط با ارواح انسانی که از دنیا رفتن به این جسم فشار میاره تا بخواد برسه به اون ارواح عالیه که از عالم روحانی هستن، که این بدن نمیتونه تحمل کنه اون ادراک اون حقیقت روحانیت رو، و باید صورت مثالی به خودش بگیره. وقتی صورت مثالی میگیره به خودش اون موقع ادراکش راحت تر میشه، درک کردنش راحت تر میشه. خب آقا امیرالمومنین میفرماد فهو من الروحانیین، جبرئیل از روحانیینه، الذین لا یدرک خلقهم و صفتهم الا الله رب العالمین، از روحانیینه که درک نمی کند خلقت و صفت آنان را مگر خداوند رب العالمین، یعنی اونقدر عظیمن که ادراک اونها برای خلق میسور نیست. البته اینو که داریم میگیم این با جنبه بشری رسول الله، با جنبه بشری رسول الله، و الا به قول مولانا شعر زیبایی دارن میفرماد احمد در بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. درسته که جبرئیل اگه برای رسول الله با اون صورت اصلیش ظاهر شد، رسول اکرم نتونست تحمل کنه و از هوش رفت، اما این به خاطر تعلق به ماده است، به خاطر این لباس بشریت که به تن کرده، و الا اون حقیقت رسول الله بخواد متجلی بشه، احمد ار بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل، جبرئیل تا ابد از اون رؤیت مدهوش میشه، چون رسول اکرم در معراج به جایی رسید که جبرئیل گفت من دیگه پیشتر از این نمیتونم بیام، لو دنوت ان ملتن لحترقت، اگر بند انگشتی فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، یک بند انگشت جلوتر بیام میسوزم. و رسول اکرم رفت، ادامه داد در حالی که جبرئیل موند، که خلقت رسول الله، مقام روحانیت رسول الله فوق جبرئیله. لذا در روایت داره جبرئیل وقتی مشرف میشد خدمت رسول الله، امام صادق میفرماد مثل غلام، مثل عبد که در مقابل صاحبش مینشینه، اینجور مینشست، مؤدب در مقابل رسول الله مینشست. خب حالا بحث در مورد اون روحانیینه که اونها اون مجردات صرفه که همون عالم جبروت باشه، ادراک اونها خیلی سنگینه، همینطور هم از تکلم در مرتبه جبروت، تکلم الهی در مرتبه جبروت، که در روایتی هست وقتی رسول اکرم به معراج تشریف بردن، ندای حق تعالی رو به لهجه امیرالمؤمنین میشنید، که حالا اهل تسنن آوردن در بعضی از کتاباشون عوض کردن، گفتن به لهجه ابوبکر میشنید، در حالی که خودشون هم تو کتاباشون روایت آوردن به لهجه علی ابن ابی طالب میشنید، چون در زمان معاویه خیلی از این کارا کردن، خیلی آمدن روایاتی که در فضائل امیرالمؤمنین بود نسبت میدادن به ابوبکر و عمر و عثمان و فلان و اینها. علی حال ندا رو به لهجه امیرالمؤمنین میشنید، عرضه کرد خداوند آیات لهجه تو لهجه علی است؟ فرمود من منزهم از این که لهجه‌ای داشته باشم، اما این که انک لن تطیق لسان الجبروت، تو طاقت لسان جبروت رو نداشتی، با اون وصف انسانیتی که داره، بشریتی که رسول الله داره، فرمود تو طاقت لسان جبروت رو نداشتی که با اون لسان با تو تکلم کنم، و چون در قلب تو یافتم که علی محبوب ترین افراد در قلب توست، لذا با لهجه علی با تو تکلم کردم، که نطق جبروتی، درک جبروتی، که البته در اون عوالم دیگه کلام و شهود اصلا یکی میشه، در مراتب بالاتر تکلم کردن که امیرالمومنین داره، انما کلامه فعله، به درستی که کلام خدا فعل خداونده. لذا در اون بحثی که داشتیم همه عالم آیات کلمات خداوندن، در بالاتر از عوالم مثالی دیگه کلام خدا میشه چی؟ تجلی خدا. دیگه این تمایزات چون کسرت برداشته میشه دیگه، رؤیت و تکلم و لمس و تمام اینها میشه چی؟ واحده. جناب ابن عربی در کتاب المعرفه، کتابی داره به نام کتاب المعرفه، در اونجا یک نکته جالب توجهی رو میگن. میفرماد چگونه میتوانی بشناسی کسی را که تکلم او عین دیدن اوست، عین مشاهده اوست و مشاهده او عین تکلم او، ولیکن هنگامی که با تو تکلم می کند او را نمی بینی و هنگامی که او را می بینی با تو تکلم نمی کند. بعد میگه تو را به خدا قسم که فهمیدی چه میگویم. بعد میگه لا والله، نه به خدا قسم، زیرا که خود هم نمیفهمم که چه میگویم. عبارت خیلی سنگینه. میگه چگونه میخواهی بشناسی کسی را که شهود او عین تکلم او و تکلم او عین شهود او، در این حال وقتی او را مشاهده می کنی با تو تکلم نمی کند و وقتی با تو تکلم می کند او را مشاهده نمی کنی. دیگه ما هرچی ادراک کرده این مال عالم خلق دیگه، ورای عالم خلق چیه اینا دیگه احتیاج به مشاهده داره. یعنی یک سری علوم و معارف هست که این آر انسان باید جانش نزدیک بشه که تکلم الهی چگونه است. این یه صوته، صرف یه صوته، یا اینکه نه تکلمات الهی هم متفاوته با به نزد آن که جانش در تجلاست. همه عالم کتاب حق تعالی است، همه عالم کلمات الله هست. این یک کلمه، این یک تکلم الهیه که در روایت داره هیچ وقت خداوند از تکلم باز نایستاده، دائما داره تکلم میکنه، همه کلمات الله هن دیگه. یه تکلم الهی، کلمه فحوانیه به قول جناب ابن عربی، تکلمیه که در عالم مثال صورت میگیره، کلماتیه که رد و بدل میشه و در عالم مثاله، تکلمی هست فوق عالم مثال که در همین ادامه حدیث میخونیم که اونجا دیگه تکلم به نحو القائه، بلکه تکلم به نحو وجوده. و یا در مورد انسان، انسان امیرالمومنین در نهج البلاغه داره کلمهم فی ذات عقولهم، خداوند در ذوات عقول اینها با اینها تکلم میکنه، در ذات عقل اینها، عقل که دیگه شنیدن و گفتن و این حرفا و صوت و لفظ نیست که در عالم عقل، ادراکات عقلیه، منتها تکلم عقلانیه. خب پس اینجا که فرمود و رعاه و لقد رعاه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى در نزد سدرة المنتهى، یعنی رسول الله در نزد سدرة المنتهى بود در اون افق، و هو بالافق الاعلى، اینها که می فرماد یا افق اعلا با اون افق مبین متفاوته، افق اعلا با افق، اینها افقهای تجلیات و آیات الهی هست. خب پس فرمود یعنی اون روحانیت جبرئیل رو دید که از آیات بزرگ پروردگاره. و جبرئیل هم میدونیم از شیعیان امیرالمؤمنینه، از شیعیان انسانی، یعنی از شؤونات و شعاعات حقیقت انسان کامل خود جبرئیل. وقتی جبرئیل رو کسی نتونه درک کنه، اون وقت اون ذات انسان کامل رو کی میخواد درک کنه؟ این که یک شأنی از شؤون اونها. وقتی میگه اون تجلی که برای موسی شد، تازه در روایتی داره که ذره‌ای بود از مثقالی، از خردلی، از شخصی، از نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین، در روایتی از امام سجاد، ذره‌ای بود از اون نور، از نور اونها. و ذالک ان خلق جبرئیل عظیم فهو من الروحانیین الذین لا یدرک خلقهم و صفتهم الا الله رب العالمین. از شدت عظمت، عظمت دیگه کسی نمیتونه اونها رو درک کنه مگر اینکه صورت‌های مثالی یافته اونها رو انسان در عالم مثال یا عالم برزخ مشاهده کنه. مثلا رسول اکرم وقتی معراج رفتن، ملک الموت رو دیدن که خیلی فرشته ای بود کئیب و حزین، گرفته، لوحی در مقابلش بود. جبرئیل گفت ایشون ملک الموت هست. رسول اکرم وقتی با ایشون صحبت کرد، دید لوحی در مقابلش، گفت این دنیاست، دنیاست، دنیا در مقابل من اینجوریه که من هر جا که بخوام ارواح اشخاص رو قبض میکنم. و گفت من هر روز 5 بار به خانه های مردم سرکشی میکنم، هر کس در اول وقت نماز بگذارد جان او را به آسانی میگیرم. حالا اینکه رسول اکرم دید لوح در مقابل ملک الموت، این تمثل حقیقت ملک الموت، چون ملک الموت یک حقیقت، یک محیط به عالم ماده است. خب و این احاطه به عالم ماده رو اگه بخوایم تمثیل کنیم، صورت مثالی بدیم، میشه یه فرشته ای که لوحی در مقابلشه و تصرف داره به این لوح، هر کجایی که از این لوح بخواد دست میگذاره، که طرف تصور نکنه خب ملک الموت اینجاست، تا بخواد بره مثلا جای دیگه طرف میتونه خودشو مخفی کنه. چون عقایدی بود در زمانهای قدیم که خودشونو از مرگ میخواستن مخفی کنن، از ملک موت. خیلی از مثلا جنگلی ها بودن، حالا اونا با عقایدی که داشتن، اینا میگفتن مرگ در روی زمینه، شنیده بودن از حکما، از بزرگانشون، حالا حتی تلویزیون هم نشون میداد بعضی از اقوام که الان هم هستن، اینا میگفتن مرگ در روی زمینه، لذا برای فرار از مرگ خونه هاشون بالای درخت های بسیار بلند بنا میکردن و کمتر میآمدن روی زمین مگر برای اینکه آذوقه ای تهیه کنن برن اون بالا. حالا این بچه ها اینا چجور یاد میگرفتن بیان برن بالا خیلی مهم بود، چون در ارتفاع 20 متری مثلا، 20 متری مثلا نمیدونم، یه ساختمون مثلا 7 طبقه تصور کنید چقدر ارتفاع میشه، بالای درختای اونجوری خونه میساختن و اونجا. حالا اینا شنیده بودن مرگ در روی زمینه، تصور میکنه همین اینجا رو میگه، مثلا دیگه بالای درخت دیگه روی زمین حساب نمیشه، میاد اون بالا خونه میزدن که، یا بناهای محکمی میساختن که مرگ نتونه به اونها داخل بشه. ملک موت، فرعونه، اینها مثلا برج و باروها و چیزهایی میساختن که موت نتونه به اینها نزدیک بشه، در حالی که بنده خدا نمیدونه که ملک موت محیط به عالم ماده است. یه روایت شیرینی هم هست، یک بار یه شخصی بود خیلی، حالا برای خودش هم رتبه ای داشته، انسان پاکی بوده نسبتا، در بازار میرفت ملک الموت رو دید و دید ملک الموت یک نگاه غیر معمول بهش کرد، وحشتی در دلش افتاد. در زمان حضرت سلیمان رفت پیش حضرت سلیمان و گفت یا نبی الله اینجور شده، من دیدم ملک الموت خیلی سخت به من نگاه کرد، من میترسم، از شما خواهشی دارم که من رو باد رو مثلا امر کنی که منو ببره در کوها و یا جنگلهای هندوستان، اونجا پیاده کنه منو، از ترس ملک الموت، چون دیده بود تو بازار مثلا شام داره قدم میزنه. حضرت سلیمانم بنده خدا رو فرستاد رفت اونجا، و یه روز دیگه دو روز دیگه حضرت سلیمان ملک الموت رو دید، گفت تو بناس جان انسانها رو بگیری یا اونها رو بترسونی؟ دیروز کسی آمد اینجوری گفت به من و از من درخواست کرد که من بفرستم شو به فلانجا. گفت نه، من دیروز مأمور بودم که جان این رو در کوههای هندوستان بگیرم یک ساعت دیگش، در حالی که می دیدم او در بازار شام مثلا داره راه میره، و تعجبم از این بود که یک ساعت دیگه چجور در کوههای هندوستان جان این باید گرفته بشه. من از روی تعجب به او نگاه کردم. حالا داستان حالا تا چقدر درست باشه، تا حدیث روایت سندش، علی ای حال منظور اینه که محیط به عالم ماده است ملک الموت، حقیقت ملک الموت، منتها در عالم مثالی گفتیم به این صورت متمثل میشه که ملکیه که لوحی در مقابلشه که احاطه داره به اون لوح، یا اینکه در روایات زیادی داریم که ائمه ما فرمودن دنیای شما در مقابل امام مثل نیم گردویی است در کف دست امام، نیم گردونم. چرا؟ چرا؟ بله؟ چون اگه گردو کامل باشه اون زیرش باز مشخص نیست، اما وقتی نیمه گردو بود دیگه تمام روی گردو رو شما میبینی. یعنی اینجور میگه دنیا در مقابل احاطه‌ای که امام داره، روح امام که محیط به عالمه. منظور تفکیک اون صورت مثالی و اون حقیقت روحانیت فرشته است. اما قوله، اما قول خداوند که یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. خداوند پیش و پس آنان را می داند ولی آنان احاطه‌ای به خداوند ندارند. خب اونجا دیدیم که بحث از رؤیت پیش آمد، رؤیت هم احاطه است دیگه، اینجا هم میگه که اونا احاطه ندارن به خداوند. سوال این بود تو این آیه، حضرت میفرماد لا یحیط الخلائق بالله عز و جل علمن، خلایق نمیتونن علمن احاطه پیدا کنن به خداوند. چون اگه احاطه پیدا کنن میشن بزرگتر از خدا، خداوند میشه محیط اونها، محیط محاط اونها، محاط محدوده. تبارک و تعالی از غبه تبارک و تعالی جعل علا ابصار القلوب القطاع، چرا که خداوند تبارک و تعالی بر چشمهای دیده، چشمهای قلوب، ابصار القلوب یعنی چشم قلب، قطاع و پردهی قرار داده. این قطاع و پرده هم این نیست که یک پرده مجزا باشه، این قطاع و پرده از این سنخه که انسان نمیتونه احاطه پیدا کنه. این حجابی که هست به خاطر عظمته، نه اینکه مثل یه پرده‌ای که الان بین زنه و مردونه کشیده شده بر قلب چنین پرده‌ای باشه که نتونه ببینه. نه، این قطاعی که بر چشم‌های قلوب هست به خاطر اینکه نمیتونه چشم قلب اون ادراک رو داشته باشه. اینجا هم که میفرماد ابصار القلوب، در مورد باز مردم عامیه. حالا عرض میکنیم فلا فهم یناله بالکیف، پس هیچ فهمی نمیتونه به کیفیت خداوند دست پیدا کنه که بگه خداوند چگونه است. حالا انشاءالله بحثش در کتاب نصوص الحکم که در پیش انشاءالله داریم اگر توفیق حاصل بشه، اونجا میبینیم که اصلا کیفیت چگونگی در مورد خداوند راه نداره، ماهیت نداره خداوند سبحان که بگیم ماهیت چیست خدا. حالا چرا نداره ماهیت؟ از اون شدت عظموته، شدت عظمت و بزرگی، چگونگی، چون چگونگی محدودیته، چون محدودیت نداره نمیشه بگی خدا چگونه است. آقا میفرماد فلا فهم یناله بالکیف، هیچ فهمی به کیفیت خدا نمیتونه واقع برسه. ولا قلب یثبته بالحدود، و هیچ قلبی نمیتونه برای خدا اثبات حدود کنه. گفتیم کیفیت با چیه؟ با حد دیگه. هیچ قلبی نمیتونه برای خدا اثبات حد کنه، حدی رو مشخص کنه. لذا در قرآن میخونیم سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه از وصفیه که اینها میکنن. باز امیرالمومنین روحی فدا میفرماد من وصفه فقط حده، کسی که خدا رو وصف میکنه داره خدا رو محدود میکنه، چون میگه چنین است و چنان است. در مورد خدا چنین است و چنان است، یعنی میاره توی این چنین و آن چنان محدودش میکنه، جدا میکنه از بقیه دیگه، از اون بی نهایت بودن میارشو بیرون. پس کسی که خدا رو وصف میکنه داره خدا رو محدود میکنه. ولا قلب یثبته بالحدود، هیچ قلبی نمیتونه برای خدا اثبات حدود کنه، حد قائل بشه، حد بیاره برای خداوند، که خداوند محدود به هیچ حدی نیست. حتی به همین حد بی حدی هم محدود نیست. چون وقتی میگیم خداوند بی حده، یه جوری براش حد قائل شدیم، تعریفش کردیم، گفتیم خدا بی حده. وقتی میگیم خدا بی حده یعنی محدود نیست، درسته؟ وقتی کسی میگه خداوند بی حده یعنی دیگه محدود نیست، محدودیت رو ازش گرفتیم، در حالی که خداوند هم بی حده هم محدوده. محدود به کل حد و هم منزه از هر دوی این هاست. یعنی به هر حدی که شما تصور کنی خدا محدود شده، محدود به حد من شده که من ظاهر شده، محدود به حد دیوار شده که دیوار ظاهر شده، در این حال از همه این حدود مبراست و از خود این مبرا بودن هم مبراست، از خود بی حدی هم منزهه. سبحان الله. فلا یصفه الا کما وصف نفسه. پس وصف نمیتونه کنه کسی خدا رو مگر اون آنچنانی که خود وصف خود گفته است، خودش خودش رو وصف کرده. چجوری؟ لیس کمثله شیء، هیچ چیزی به مانند او نیست، هیچ چیز. که حالا این آیات خیلی بحث داره، منتها اگر اون مباحث توحیدی نصوص رو خونده بودیم اینها خیلی بهتر میشد حرف زد پیرامونش، که نیست به مانند خداوند چیزی، چون هیچی مثل وجود نیست، همه ماهیت دارن، غیر از وجود که ماهیت نداره. لذا هیچ چیزی مثل وجود نیست، چون وجود مثلی نداره. و هو السمیع البصیر، و اوست که شنوا و بیناست. عرض کردم تو این قسمت خیلی حرف هست در تنزیه و تشبیه، اونتا هم شما خسته شدید، همین که مطالب یه مقدار معقوله باید استدلالات علمی فلسفی براش بیاریم، که اینا رو حواله میدیم در همون کتاب انشاءالله نصوص بحث میکنیم. الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول است و آخر است و ظاهر است و باطن، که جمع بین ازداد، در این اولیت آخره و در این ظاهر بودن پنهانه، چون هر چیز که پنهان باشه دیگه ظاهر نیست و هر چیز که ظاهر شد دیگه پنهان نیست. اما خداوند در این ظهور ناپیداست و در این بطون ظاهره، در این اول بودن آخره و در این آخر بودن اول. اینها باشه تیترایی اینها در مباحث توحیدی که انشاءالله بعداً تفصیلش بیاد. الخالق البار المصور، خالق خلق کننده یعنی تقدیر کننده، تقدیر کننده، چون خلق به معنی تقدیره. مثلا میگیم ذهن خلاقی داره، صورتگری میکنه. بارع به وجود آورنده است، مصور صورتگری کردن در خارجه. خلق الاشیاء، فلیس من الاشیاء شیء مثله تبارک و تعالی. اشیاء رو آفریده، پس هیچ کدام از اشیاء مثل او نیستن، چون او خالق است و اینها مخلوقن و خالق غیر از مخلوقه. پس اونجا که در مخلوق میبینیم خداوند به خلاف اونه. حالا اون خطبه های توحیدی امیر المؤمنین باید پیاده بشه، بعد ببینیم چجور خالق غیر مخلوقه، در چه جهتی غیر مخلوقه. اینها مباحث سنگینیه، اون تا تیتروار از روش عبور میکنیم تا وقتش انشاءالله. فقال فرجت عنی فرج الله عنی و حللت عنی عقدتن فاعظم الله اجرک یا امیر المؤمنین. گفت گره از کار من باز کردی، خداوند اجر تو را عظیم بدارد یا امیر المؤمنین. که بعد حالا حضرت میره در قسمت تکلم کلمات الهی، فصل بعد در این قسمته. که انشاءالله جلسه آیند جان. بله خب باید بحث بشه، میگم دیگه اونجا گفتیم که باید پیرامون صحبت کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.